سوال هم از مجاوه این بود که من دو تا پسر 6 ساله دارم.
بله.
اینجا میخوام برم پیش دبستانی.
بله.
بعد اینا دو قلو هستن ولی از لحاظ استعداد و هوش و برای درس با هم خیلی فرق دارن، یعنی بدون اینکه من بهشون آموزش بدم، یکیشون مثلا تا حدود 150 خودش میشماره، یکیش تا 15 میشماره. بعد این دومی همیشه با وجود اینکه حالا من میگم مثلا شما تو ورزش بهتر از دروشی یا اینجوری، ولی باز احساس ضعف میکنه. بعد سوالم این روز حالا بعد از اینکه وارد تخت درسی میشن و مدرسه، چیکار کنم که این تبعیضه رو نفهمه یا اینکه این رو تقویت کنم؟ و برای انتخاب مدرسهشون هم خیلی دچار سردرگمی هم. از یه طرف تفاوت مدرسه‌های غیرانتفاعی و دولتی رو دارم میبینم، بعد که واقعا بعضی از علاوز تربیتی و اخلاقی و کاری که رو بچه میکنن خب بالاتره، ولی خب حالا گذشت از هزینه هاشون، این که محوریت هر کدامشون، مثلا یه سریشون تاکید دارن رو حفظ جزء 30 با وجود اینکه اینا زیر 7 سالن، یه سریشون تاکید دارن رو آموزش حروف الف با. من واقعا موندم بهترین انتخاب اینه که تو چه مقطعی ابتدایی راهنمایی کدوم براشون مهمتره که ما تو اون سرمایه گذاری کنیم و بهشون برسیم. شرمندی سوال دیگه هم اگه امکان هست، نمیدونم حالا تکراری یا نه، اینکه برای حفظ آرامش و ایجاد محیط سالم و آرام برای بچه‌هایی که مشغول امتحان هستن
خب
چه کار کنیم؟
بله خواهرم، الان شما برنامه از ابتدا گوش میکردید؟
بله بله.
خب
البته نه، اولش نبود.
خیلی خوب، چون بحث مقدماتی جای تراشیون هم هفته گذشته و هم این هفته در واقع ارتباط مستقیم با همین سوال حضرت عالی داشت که ما چه کار بکنیم ایام امتحانات یه فضای آرام به وجود بیاریم. حالا باز اشاراتی ان شاء الله خواهند داشت. دست شما درد نکنه. متشکرم از تماستون.
زنده باشید. خوشحال هستم. خدا
بزرگوارید شما. خب حاجا دو قلوهاشون گفتن که حالا از نظر هوشی متفاوتن. من فکر می‌کنم حتی دو قلوهای همسانم به همین شکل باشه، چه برسه حالا غیر همسان. من نمی‌دونم اینا غیر همسان یا همسان، از نظر ژنتیکی باید بررسی بشه اینا چه کار بکنن پدر مادر واقعا وقتی با این مشکل مواجه میشن. هم بحث انتخاب مدرسه که اول ثبت نام ها که میشه یه معضلی هست برای خانواده ها واقعا، اینکه غیر انتفاع رو انتخاب بکنن یا مدرسه دولتی رو. شما ملاک هاتون رو بفرمایید چیا هستن و راجع به تفاوت هوشی که اینها دارن
در انتخاب مدرسه. ما هیچ وقت نمیخوایم بگیم دولتی خوب است یا غیر دولتی. ما یک سری پارامترها و ملاک‌های خاصی رو برای یک مدرسه خوب بیان می‌کنیم که من این رو روی 3-4 محور عرض خواهم کرد.
بله.
اولی محور در یک مدرسه خوب اینه که مربیان خوب و معلمین خوبی داشته باشد. یعنی اولین پارامتر اینه. شاید مثلا ما بگیم خوب همه معلم‌ها خوبن، همه مربی‌ها خوبن. در خوب بودن همه شکی نیست. وقتی ما میگیم خوب باشن، خلق و خوی خوبی داشته باشن، مهارت خوبی داشته باشن، ایمان خوبی داشته باشن، با تقوا باشن، اعتقاد به تربیت و تعلیم داشته باشن. یعنی نگاه معلم خیلی مهمه. ممکن من یه آدم خیلی خوبی باشم ولی نگاه هم به کاری که انجام میدم یه نگاه مادی باشه. ممکن نه مادی هم نباشه ولی از مهارت لازم برخوردار نباشم. چون مثلا لزومن این که الان ما خیلی پدر مادرها ممکنه خیلی خوبی هم باشن ولی میبینید یه جاهای مهارت‌های تربیتی رو بلد نیستن.
بله.
وقتی میگه معلم و مربی خوب یعنی دارا و حائز این شرایطی که عرض کردیم باشه. البته ما یه موقعی بررسی میکردیم حدود 30 ویژگی رو برای یک معلم و مربی خوب استخراج کردیم، یعنی حد اقل‌هایی که باید یک مربی و معلم داشته باشه. و میدونید اصلا بزرگان دینی ما هم به این خیلی توجه میکردم. من حالا اینجا سختم هم از این نقد رو بکنم چون ممکنه موضع‌گیری رو دوستان در آموزش و پرورش داشته باشن ولی بیانش بد نیست چون ما بالاخره باید روشنگری بکنیم.
بله.
مثلا ما الان خیلی جاها میبینیم شعار آموزش پرورش شده این که بهترین مدرسه نزدیکترین مدرسه. من واقعا این برای خود من سواله که آیا واقعا پارامتر بهترین مدرسه اینه که نزدیک خونه ما باشه؟ این میتونه پارامتر مناسبی برای مدرسه خوب باشه؟ ولی ما میخواییم این بزرگان ما اینجوری عمل نمی کردن. گاهی اوقات شما میبینیم برای این که فرزندانشون در یک محیط خوبی تحصیل بکنن، رشد بکنن، هجرت میکردند. یعنی گاهی اوقات یه شهری میرفتن یه شهر دیگه که بچه هاشون رو به یک مربی و معلم خوب بسپارن. خب این نکته اول به عنوان یک پارامتر رو مهم. اون وقت شاید والدین بگن ما چطور میتونیم این رو کسب بکنیم که آیا مربی خوبه یا نه. خیلی راحت شما بریم مدرسه‌ای که نزدیک منزلتونه، دورتر از منزلتونه، دولتیه، غیر دولتیه، از چند تا از اولیا بپرسید و بگین. و من اینم عرض بکنم این جور سوال کردن ها وظیفه ما رو هم سنگین میکنه که ما هم موظفیم پاسخ صحیحی بدیم. دومین نکته در یک مدرسه خوب بافت جمعیتی و دانش آموزی اون مدرسه است که باید خوب باشد. بافت جمعیتی مدرسه، مثلا شما ببینید تو یک مدرسه اگر ما ببینیم بچه هایی که ادب لازم رو ندارن، حرف های زشت زیاد به کار میبرن، رفتارهای بدشون زیاده، خب محیط نمیتونه محیط سالم تربیتی باشه. فرق هم نمی کنه مدرسه دولتی باشه یا غیر دولتی. پارامتر سوم برنامه های مناسب. آموزش پرورش یه سری برنامه های مثلا کلیشه‌ای رو داره که بالاخره کتاب درسی 200 ریاضی برن، 400 مثلا علوم برن. اینها خب یه بخششه. یه بخشش اینه که ما ببینیم آیا تو اون مدرسه درس زندگی هم به بچه ها داده میشه، مهارت های زندگی ارائه میشه، آداب زندگی ارائه میشه یا نه. این هم به عنوان یک پارامتر مطرح هست. و چهارمین نکته به عنوان یک پارامتر مهم در یک محیط آموزشی این است که خود خانواده هایی که بچه هاشون تو مدرسه هستن چجور خانواده. شما یه موقع ممکنه بافت استعدادی و بچه ها نزدیک به هم باشه، بچه ها مؤدب هم باشن، ولی مثلا میبینی برخی خانواده اعتقاد به ماهواره و حضور ماهواره تو خونه دارن. خب اینها حرفای داخل خانه داخل مدرسه هم کشیده میشه و بافت خانوادگی مدرسه را ما باید بهش توجه بکنیم. البته شاید الان برخی شنوندگان بزرگوار ما بگن خب با این چهار ملاک گفتین انتخاب رو برای ما سخت کردید، ولی ما میخوایم بگیم نه، این ایدئال ما هم نیست، چون اگر من میخواستم ایدئال رو بگم شروط بیشتری رو بیان میکردم. ولی باید دنبال کرد، یعنی باید واقعا ما جدی بگیریم برای انتخاب مدرسه‌مون رو. و من یه خواهشی هم که والدین دارم، ما هم باید به عنوان پدران و مادران مطالباتی رو از مدارس بچه هامون داشته باشیم. یعنی بدونیم پدر و مادرهایی که ارتباط خوبی با مدارس برقرار میکنن میتونن کمک بکنن که سطح مدرسه هم لحاظ تربیتی، علمی، اخلاقی افزایش پیدا بکنه. همون نکته دومی ده که سوال فرمودن این که بچه هایی که گاهی اوقات دوقلوان ولی استعدادها و هوش یکسانی ندارن. یکی از الطاف الهی به بشر اینه که آدم ها رو مثل هم نیافریده، چون اگه قرار بود همه آدم ها مثل هم دیگه باشن، تنوعی وجود نداشته باشه، زندگی ها خیلی یک نواخ میشد. ما میشدیم یه دسته آدم آهنی و ربات که داریم روی کره زمین مثلا زندگی میکنیم. اما اونی که خیلی مهمه اینه که امروز انسان‌ها به دلیل استعدادها، توانها و ویژگی‌های متفاوتی که دارن، زندگی کردن در این محیط و این فضاها برای انسان‌ها راحت‌تر، تنوع بیشتری داره. اما بچه‌هایی که دوقلوان، البته دوقلوها خودش بحث مفصلی داره که ما باید موقعی بهش جدی‌تر بپردازیم، که باید واقعا پدر و مادران نسبت به فرزندان دوقلی برخوردهایی رو داشته باشن که آسیب‌های اینها رو کمتر بکنن. من چند تا توصیه برای مادر دارم. اولین توصیه اینه که سعی بکنن اگر تو مدرسه اسم فرزندانشون رو می‌نویسن، این دوتا برادر یا خواهر حالا توی یک کلاس نباشن.
بله.
یعنی دلیلش اینه که ناخودآگاه اگر توی یک کلاس قرار بگیرن مورد مقایسه قرار می‌گیرن. بچه‌ها نکته دومی که باید توجه بکنیم اینه که ممکنه یکی از بچه‌ها لحاظشون تو بیانشون هم اینو فرمودن لحاظ استعداد یادگیری بالاتره، ولی یکی دیگه ظاهرا توانایی بدنشون فرمودن تو ورزش و اینا اون یکی بهتر. هم گاهی وقت ما رو نقاط مثبت تکیه بکنیم به جای اینکه به بیان نقاط منفی بپردازیم. آفرین تو درس تو خوب ما ماشاءالله تو هم این کارو چقدر خوب انجام دادی. یعنی یک به یک یه نکته مثبت از او بگوییم، یه نکته مثبت رو نسبت به این بیان کنیم. یه بار مسئولیت ما هم شاید سنگین‌تر بشه اینجا. تو بچه‌هایی که استعداد پایین‌تری دارن ما باید بستر تلاش رو افزایش بدیم.
بله.
من توصیه می‌کنم به این مادر بزرگوار که یه فرصت‌های بیشتری رو برای اون فرزندشون که حس میکنن توی یادگیری از اون یکی پایین تر هست بگذارن. نمیگیم اینا رو هم سطح بکنن، ولی سطحشون رو نزدیک به همدیگه بکنن که خیلی فاصله دار هم نشوند.